بسم الله الرحمن الرحیم. بارانداز حکمت.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
نظری به اقتصاد اسلامی. صفحه 29. بسم الله الحکیم. 1. علم اقتصاد در اسلام علمی است که معیشت را در خدمت معنویت و دنیا را در سمت آخرت سازماندهی می کند و آنچه که فقه نامیده می شود همین علم است که علم اقتصاد را در محور خیش داراست. 2. فقه اسلامی جامع همه علومی است که امروزه موسوم به علوم اجتماعی می باشد و عبارت است از اقتصاد، حقوق، سیاست، قضاوت، تجارت، مدیریت و بانکداری و حتی تخصصهایی همچون تعلیم و تربیت و زناشویی. 3. بزرگترین و شاید تنها مشکل و بنبست ذاتی فقه اسلامی این است که مجموعه ای از علوم اخباری و اطلاعات قدیم است. یعنی ذاتن علم نیست و لذا هزار سال است که عقب مانده است و لذا از حیث انتفاع نیز ساقط شده است. 4. در مکتب ائمه اطهار علیه السلام دو چیز تعلیم داده می شود، عرفان و فقه. به زبان دیگر یعنی عرفان نظری و عرفان عملی. عرفان نظری همان علم فقه بود و مهد جوشش احکام. 5. از زمانی که در نزد علمای اسلام عرفان از فقه جدا شد، هر دو به سوی انفعال و عقیم شدن و مرگ رفت، تا جایی که این دو به طرد و لعن یکدیگر پرداختند و این منشأ نفاق در اسلام و خاص تشیع است. 6. عرفان و فقه همچون مادر و پدر اسلام هستند و این طلاق بین پدر و مادر بود که به نابودی اسلام در تاریخ منجر شد. 7. بی تردید نفاق و طلاق بین عرفان و فقه با غیبت امام 12 آغاز شده است، همانطور که انشعاب رسمی و ادابت بین فرقه های اسلامی و خاص شیعه و سنی هم با این غیبت آغاز شده است، همانطور که همه امامان اربعه اهل سنت هم از شاگردان امامان شیعه مخصوصا امام باقر و امام صادق بودند. 8. در حقیقت با غیبت امام 12 سیر و سلوک عرفانی که فرزند امامت است متوقف گردید و اسلام و شیعه به سوی دو افراط و تفرید حرکت نمود، عرفانگرایی و فقاهتگرایی. 9. این دو گرایش متناقض و خصمانه موجب مرگ علوم اسلامی شد، یعنی علومی همچون اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی، طب اسلامی، حکمت، رهبری و مدیریت و حقوق پویا و خلاق به محاق افتاد. 10. پیدایش مدرسه حوزه و خانقاه به معنای این نفاق و طلاق تاریخی است. 11. با این طلاق تاریخی بود که فرق گرایی از هر دو نوع عرفانی و فقهیش آغاز گردید و دستگاه های جور همچون خلفای عباسی هم بر این نفاق افزودند و به آن دامن زدند و فقه را تبدیل به علم حدیث کردند و عرفان را هم تبدیل به فلسفه یونانی. 12. علم حدیث تحت تأثیر یهودیت و فلسفه هم تحت رهبری یونانیگری قرار گرفت و از محتوا تهی شد. ولذا فقاهت ما ربانی و عرفان ما هم مشاعی گردید و هر دو ابزار توجیه ستم و کفر شد و به خدمت حاکمیت های جور در آمد. 13. کمترین درس هایی که درباره اقتصاد و سیاست و حکومت اسلامی از حکومت 5 ساله علی علیه السلام به وضوح قابل استنباط هستند، عبارتند از 1. ممنوعیت انباشت سرمایه در دست افراد و گروه ها و در صورت چنین وضعی دخالت مستقیم حکومت اسلامی و بازگردانیدن این ثروت کلان به منابعی که از آنجا حاصل آمده است و یا به بیت المال مسلمین جهت هزینه های عمومی. 2. برابری حقوق و دستمزد آحاد مسلمین اعم از حاکم و سرباز و رفتگر و عمله و قاضی و دانشمند و دهقان و وزیر. 3. تقسیم اقتدار سیاسی و اداری و رهبری و ولایات شهرها بین همه طبقات مردم و نه فقط بین طبقات ثروتمند و یا حتی افراد سیاستمدار و دانشمندان و ملایان. همانطور که علی علیه السلام ولایت برخی از شهرهای بزرگ را به دهقانان بی سواد محول نمود که مطلقاً سابقه سیاست و حکومت نداشتند و مردمی امی و عامی بودند. 14. یعنی میزان درآمد اقتصادی و قدرت سیاسی نه جایگاه طبقاتی و نژادی است و نه جایگاه فرهنگی و علمی و اداری است و نه حتی قدرت بازو و استعداد تولید و تجارت است، بلکه موجودیت انسانی است و فقط قدرت سیاسی و رهبری از آنجا که مربوط به سرنوشت عمومی جامعه می شود بسته به میزان تقوا و معرفت و اخلاص در دین و فضیلت است و آن هم نه علم و تقوای کلاسیک و کلیشه‌ای که برآمده از اشرافیت است. 15. در حکومت و اقتصاد علوی میزان حتی کار هم نیست، بلکه موجودیت انسانی و عزت و شرف بشری است و حکومت اسلامی موظف است که همه شهروندان خود را از حداقل معیشت برخوردار سازد و این مسئله شامل حال غیر مسلمانانی که با جامعه اسلامی در نبرد نیستند هم می باشد. 16. حکومت علوی حق دارد و باید که حتی ثروت‌های بادآورده حاصل از میراث را که موجب استثمار و تبعیض می شود مهار نماید و حتی این نوع ثروت را به نفع جامعه مصادره کند، چرا که ثروت انباشته شده یا حاصل دزدی فرد است و یا دزدی پدر و اجدادش. 17. در حکومت علوی هر کاخی بی تردید حاصل دزدی و ریا و حرامخواری است و هیچ توجیه دیگری ندارد. این همان حقی از فقه علوی است که در تاریخ فقه اسلامی و شیعی به کلی محو گردیده است و دریایی از توجیهات فقهی غیر اسلامی وارد فقه اسلامی شده تا دزدی را توجیه کند و استثمار را تقدیس نماید. 18. به قول قرآن کریم هر جا که سلطنت و اشرافیت پدید آید فساد پدید آید و هیچ سلطنتی بی انباشت ثروت پدید نیاید. این است که در اقتصاد علوی انباشت سرمایه هیچ توجیهی ندارد و به هر وسیله‌ای که باشد حرام است. به لحاظ علم اقتصاد هم جز از طریق ریا و استثمار انباشت سرمایه ممکن نمی آید. 19. در اقتصاد اسلام اگر ربا و رانتخاری و غارت اموال عمومی و استثمار نباشد، خمس و زکات و انفاق هیچ جایی برای انباشت سرمایه پدید نمی آورد. 20. پس واضح است اگر در جامعه ای انباشت سرمایه و اختلاف طبقاتی و فساد رخ نمود، بدان معناست که اقتصاد آن جامعه اسلامی نیست و اصول اقتصادی و فقه اسلامی رعایت نمی شود. یک بار دیگر حسین علیه السلام. بسم الله الحسین. 1. حسین یکی از 12 امام شیعه است. شیعه به عنوان تنها قوم و مذهبی که در آخر الزمان که بر دین خالص استوار است. آخر الزمان به عنوان دوران حاکمیت مفتخرانه کفر و شقاوت و ستم و رذالت و بیرحمی، فقط امامی چون حسین را برای رستگاری و نجات خود می طلبد. امامی که چون حسین جلوه کند و حسین باشد. 2. عصر ما عیناً عصر یزید است. با شکوفایی هزاران بار شدیدتر و وسیع‌تر و جهانی‌تر مفاسد و حیوانیت و انانیت. ولذا امامی غیر از حسین نمی‌تواند دادرس مؤمنان این دوران باشد. 3. اگر از میان 12 امام فقط حسین است که به شیعیان و بلکه هر انسان حق طلبی احساس نجات و رهایی می بخشد و سیمای هدایت را آشکار می کند، بدان دلیل است که عصر ما عصر حاکمیت جهانی امویان است و اکثر قریب به اتفاق رهبران ملل یزیدی هستند. 4. یعنی انسان امروز فقط با توسل به سنت و هویت و مکتب حسین است که می تواند آدمیت خود را حفظ و حراست کند. 5. امروز محرمتر و آشورایی تر از هر ماه و روزی در تاریخ است و لذا انسان عادل و حق پرست امروز هم بایستی حسینی تر از حسین باشد. حسین یک آغاز است. 6. امروز آن مجاهدی که بمب به شکم می‌بندد و خود را به کمپ نظامیان آمریکا و اسرائیل می‌اندازد و منفجر می‌کند، حسینی تر است از حسین. 7. امروز یک شیعه مخلص حسین بسیار تنها تر از حسین است، زیرا اکثر قریب به اتفاق اهل دین و مسلمانان و شیعیان کوفی تر از کوفیان عصر حسین هستند و این خود واضح ترین علت غیبت امام زمان است. و تا شیعیان امتحان خود را در عمل پس ندهند، امام ظهور نمی کند تا این بار شیعیانش او را تحویل اسرائیل و آمریکا بدهند. 8. حرف آخر حسین به یارانش این بود که هر که می‌خواهد خود را برای خدا فدا کند با من بیاید. بنابراین حسین برای توسعه و اصلاح وضع جامعه حرکت نکرد. برای انقلاب هم نبود که به سوی کربلا به راه افتاد. او یک فدایی بود. فدایی خلق هم نبود، چرا که خلق جمله با یزید و ابن زیاد کنار آمدند و راضی شدند و لذا نیازی به فداکاری حسین نداشتند. او خود را فدای خدا کرد. این یعنی چه؟ 9. آیا خداوند چه نیازی دارد به بنده اش که خود را به همراه خاندانش به پایش سر ببرد و خودکشی خانمانی نماید؟ خدا چه نیازی دارد که بنده در مقابلش پاراگیری کند؟ 10. آیا مگر خود خدا بارها نگفته که دین از آن اوست و او خود صاحب و مالک دین خیش است و نیازی هم به کسی ندارد تا از دینش حراست نماید؟ از کار حسین چه معنایی دارد جز خودکشی کاملاً عمدی و آگاهانه؟ هر که می‌خواهد خود را فدا کند با من بیاید. 11. واقعه کربلا مطلقاً از معنا و ماهیت یک عمل انقلابی نیست. 12. واقعه کربلا با صدای بلند این است که ای ظالمان بیایید و ما را بکشید و خاندان ما را براندازید. 13. حسین هرچه که داشت با خود به کربلا برد. حتی پیرزن و زن جوان و پسر شیرخوار و جوان بیمار و تبدار را هم با خود به قتلگاه برد. این یعنی چه؟ کجای این کار عملی انقلابی به معنای امروزین است؟ این یک خودبراندازی خاندانی و تمام عیار است. آیا نه این است؟ 14. این یک قربانی تمام عیار از کل حیات و هستی خیش برای خدا نیست. چرا؟ 15. اصولاً قربانی به معنای پرداخت کفاره و قبول توبه از بابت گناهان بزرگ است. در همه مذاهب این معنای ذاتی قربانی در صور متفاوت است. 16. آیا حسین چه گناهی مرتکب شده که چنین قربانی می پردازد؟ خود را و همه محبوب ها و محبوبیت ها و یاران و کسانی که او را دوست دارند را به مسلخ می برد. گویی که گناهی بزرگتر از این بشری مرتکب نشده است که حسین شده است. آیا نه این است؟ 17. محمد صلی الله آخرین پیامبر خدا نخستین پیامبری است که از یک قوم بدوی و لا مذهب و وحشی در حیات دنیوی خود یک امت و بلکه یک تمدن برتر پدید آورد. بدین لحاظ موفق‌ترین پیامبر خدا محسوب می شود. 18. حضرت موسی هم البته اولین پیامبری بود که در حیات خود یک امت پدید آورد، ولی بر ملتی که خداپرست بودند و بر آیین دین حنیف ابراهیم میزیستند، نه چون عرب که حتی از فطرت مذهبی هم برخوردار نبودند و دختران خود را زنده به گور می نمودند و زنان را چون حیوانات خرید و فروش می نمودند و به راستی از حداقل آدمیت هم بری بودند. 19. و این موفق ترین پیامبر خدا یعنی محمد هنوز نیم قرن از رحلتش نگذشته بود که امتش به جاهلیت بازگشتند و همه اصول و احکام دینش را علناً زیر پا نهادند و به پیامبر خود فحاشی می کردند و این واقعه البته از فردای رحلت پیامبر آغاز شده بود و هنوز یک ماه از رحلت او نگذشته بود که دخترش را کشتند و وصی‌اش را در کوچه و خیابان به زنجیر کشیدند و حتاکی کردند و ترور همان چند تن از مؤمنین هم آغاز شد که با علی بودند. 20. اگر معنای امام و امامت را فهم نکنیم، واقعه کربلا را هرگز فهم نخواهیم کرد، همانطور که نکرد. 21. امام فقط جانشین خدا بر روی زمین نیست، بلکه خلیفه و نماینده امت در نزد خدا نیز هست، یعنی خلیفت الناس، یعنی جانشین و نماینده خدا در نزد مردم و جانشین و نماینده مردم در نزد خدا. و این دو وجه از امامت است و دو وجه از رسالت. 22. و اینک آن کس که خود را خلیفه خدا در نزد مردم و خلیفه مردم در نزد خدا می داند، یعنی یزید که خود را امیر المؤمنین هم می خواند، علناً شراب خارگی و انتربازی و سگبازی می کند و ابتدایی ترین نوامیس دین محمد را آشکارا به سخره گرفته و بدتر از آن کل امت هم بر محور او جمع آمده، جز جماعتی از مردم کوفه به دلیل آنکه در شهر علی علیه السلام میزیستند مغضوب معاویه و یزید شده بودند. بلاجرم با تعارف حسین را تأیید می کردند که این تأیید هم با مشتی خرمای اهالی یزید منتفی شد و اینان عملا حسین و یارانش را تحویل ابن زیاد دادند. 23. بنابراین واضح است که حسین از جانب پیروانش با یزید مبارزه نمی کرد و در حقیقت از جانب شیعیانش نماینده و امام نبود، ولی از جانب خدا نماینده و امام مسلمین بود و می بایست پاسخگوی خدا می. 24. پس واقعه کربلا پاسخ حسین بود به خدایش از بابت امامتش در نزد اون. 25. در حقیقت این است معنا و پیام و کلام حسین به خدایش در کربلا. پروردگارا، خلق تو دین تو را زیر پا نهادند و با آن به جنگ برخواسته و امامت مرا گردن ننهادند. اینک جان من و خاندان و یارانم را به کفاره این گناه بزرگ بپذیر و خلق خود را شفاعت کن و ببخشا و دین خود را از آنان باز پس مگیر و در به رحمت خود را بر آنان مبند و مرا به جای همه قصاص فرما. 26. اگر دین محمد جز با ریختن خون من دوام نمی یابد، پس ای شمشیرها مرا در بر گیرید، زیرا بدترین غضب و عذاب خدا بر خلق در این دنیا آن است که خداوند درب دین خود را بر قومی ببندد و این یعنی همه دربهای رحمتش را بسته است. و حسین خاندان و یارانش را قربانی داد تا چنین اتفاقی رخ ندهد. خاصه که این دین دین اعراب نبود، بلکه دین انسان آخر الزمان نیز بود و این است که امروزه همه اقوام و مذاهب روی زمین حسین را دوست می‌دارند و نمی‌توانند که دوست ندارند. این امری ذاتی است و این دوستی مستمرن جهانی تر می شود و عشق حسین تبدیل به عشق انسان آخر الزمان می شود. 27. فقط از این منظر است که حسین را به معنای سفینه نجات بشری درک می کنیم. زیرا دین در عصر حسین نه تنها در اعراب که بر روی زمین در حال نابود. و شاهدیم که امروزه فقط اسلام است که معنا و حس دین دارد و از سایر مذاهب هیچ معنا و هویت دینی باقی نمانده است و این تماماً از حسین است. 28. امروزه اسلام تنها مذهبی است که حامل احساس و اندیشه و عمل زنده‌ای از ارزش‌های دینی چون عصمت، عدالت، ظلم ستیزی و شرافت انسانی است و ما بقیه مذاهب عمدتاً توجیه و تقدیس لامذهبی هستند و از رحمت خدا بر علیه احکام خدا بهره می گیرند. 29. بنابراین باید گفت که امروزه در حقیقت یک مذهب زنده و فعال بر روی زمین داریم و آن مذهب حسینی است و یا به زبان دیگر دین اسلام شیعه حسینی. 30. پس حسین به واسطه عشق به بشریت بود که خاندانش را قربانی کرد و لذا امروزه عشقی هم جز عشق حسینی معنایی ندارد. مذهب حسینی، عشق حسینی، معرفت حسینی، انسانیت حسینی و نجات حسینی. و این است که ظهور مهدی را هم رجعت حسینی نامند. راز غریزه جنسی. 1. عصر جدید را باید عصر حاکمیت شهوت جنسی و افسار گسیختگی شهوانی در سراسر جهان دانست و این امر محور همه مسائل دیگر تمدن مدرن شده است، تا آنجا که همه امور در حاله ای از شهوت احاطه شده است و با جهان و انسانی شهوتناک روبرو هستیم. 2. تمدن مدرن تمدنی شهوت زده و شهوت زاست و شهوت جنسی در محور همه مسائل قرار گرفته است و لذا امروزه دیوانگان جنسی بر جهان حکم. 3. اگر عصر جدید عصر جنون هم لقب گرفته است، برخواسته از جنون شهوت و افسار گسیختگی شهوانی است که اساس همه جنون‌ها و جنایت‌هاست. جنون و جنایت دو محصول از شهوت افسار گسیخته است. 4. و نیز می دانیم که اعتیادها چه رابطه مستقیمی با شهوت جنسی و روابط زنایی و مفاسد جنسی دارند. تا آنجا که در همه جا قرین یکدیگر. 5. جنون، جنایت، اعتیاد و تبهکاری جمله محصولات درجه یک افسار گسیختگی شهوانی هستند که البته بایستی ایدز را هم بدان افزود که کل نسل و بقای بشر را بر روی زمین تهدید به نابودی می کند. 6. گویی ایدز ترمزی الهی و ذاتی است بر جنون و شتاب شهوترانی بشر. 7. شهوت جنسی در این حال که راز بقای بشر در طول تاریخ است، می رود که نسل بشر را بر روی زمین براندازد. 8. علاوه بر این، رابطه جنسی لذیذترین غرایز بشری است که در این حال امروزه تبدیل به بزرگترین عذاب تن و روان بشر شده است و منشأ همه بدبختی است. 9. به راستی غریزه جنسی چیست که مهد بهترین و بدترین مفاهیم و اعمال است و منشأ همه لذت‌ها و ذلت‌هاست و راز بود و نبود است و منشأ عشق و خیانت است و علت بهشت و دوزخ است و مولد کفر و ایمان است و پاکترین و ناپاکترین ارزش‌ها از شهوت جنسی برمی‌خیزد. 10. شهوت جنسی در آدمی فقط یک غریزه نیست که بتوان آن را غریزه استمرار بقا نامی. بمانند آنچه که در حیوانات است، شهوت جنسی غریزه بقا و فنای بشر است. 11. همه ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها برخواسته از شهوت جنسی است، همانطور که همین غریزه بود که باعث خروج آدم و حوا از بهشت شد و تاریخ و تمدن و همه فرآورده‌هایش از جمله مذهب را پدید آورد. 12. در پس پرده هر عمل و واقعه و ارزش و معنایی غریزه جنسی حضور دارد و فرمان می‌راند. حق و باطل دو تجلی از این غریزه در بشر است و آنچه که دین و ایمان نامیده می شود بر اساس مهار این غریزه پدید آمده است و ساماندهی و قانونمندی این غریزه است. 13. ازدواج تماماً محصول افسار گسیختگی جنسی بشر است که خود را به صورت عشق نشان می دهد. پس کل تمدن که بر خانواده استوار است دارای ذاتی شهوانی و جنسی است. 14. عرفان و تصوف نیز محصولی از نبرد بشر بر علیه این غریزه است، ولذا غایت آن دیدار با خداست که به صورت یاری مطلقاً زیبا و مقدس و پاک تجلی می کند که بیانگر به کام رسیدگی روحانی بشر در این غریزه است که باز فراق و عذاب ویژه خود را داراست، آنطور که در ادبیات عرفانی شاهدی. 15. عرفان و خاص عرفان اسلامی تنها علم و مکتبی است که به ذات این غریزه راه یافته و بر آن فائق آمده است، ولذا در محور آن عشق قرار دارد از مجازی تا حقیقی که دو نوع پاک و ناپاک از این غریزه است. 16. عالی ترین وعده خدا به بشر در دین هم همسر بهشتی است. از خدا هم حقانیت این غریزه را تصدیق می کند. 17. آتش شهوت جنسی داستان تنهایی روح بشر است. ولذا عصر جدید که عصر تنهایی فزاینده بشر است، عصر آتش فشان شهوت جنسی با سرحد انهدام بشریت. 18. به بیان دیگر بایستی شهوت را معلول تنهایی بشر دانست و همه محصولات مثبت و منفی آن را هم محصول تنهایی بشر دانست. 19. تنهایی به معنای دور افتادگی بشر از منشأ ذاتی خیش است، به معنای فراغ از ذات است. دوری جان از جانان است و دوری روح از خالق است و فراغ وجود از منشأ وجود است. 20. تنهایی همان بی خدایی انسان است. 21. انسان هرچه تنها تر می شود و تنهایی را شدیداً درک و احساس می کند، یا خداجوتر می شود یا شهوتناکتر، و این البته توامان است. 22. و این است که به قول پیامبر اسلام، انبیای الهی که تنها ترین انسان‌هایند، شهوانی ترین انسان‌ها نیز هستند، که البته این قدرت شهوانی را مبدل به نیروی محرکه به سوی خدای خود می نمایند که معراج حاصل این حرکت است. 23. قدرت شهوانی حاصل از تنهایی یا انسان را به خدا می رساند و یا به شیطان، یا انسان را مجنون و جانی می کند و یا پیامبر و عارف. 24. جنایتکارترین و عارفترین انسانها شهوانی ترین انسانها هستند، یعنی تنها ترین انسانهایند. 25. مردم عادی به لحاظ شهوانی متعادل ترند، یعنی دارای احساس تنهایی کمترند. 26. تاریخ را تنها ترین انسانها ساختند، یعنی شهوانی ترین انسانها، پیامبران و شاهان. 27. شهوت جنسی همان گرایش جان و روح انسان به سوی خداست در ذاتش. این گرایش به دو صورت بهشتی و دوزخی عمل می کند که در غایتش پیامبر و سلطان را پدید. 28. ناجی موعود هم ناجی بشر از تنهایی است و از دوزخ شهوت. 29. جنون و نبوغ دو محصول از شهوت در اندیشه است. همچنین جنایت و نبوت به عنوان دو نوع تلاش برای رهایی از تنهایی و الحاق به محبوب زمینی یا آسمانی. 30. شدت حس تنهایی در انسان همان میزان انسانیت انسان است و روحانیت او که به یکی از دو سوی بهشت و دوزخ میل می کند، که وصال ابدی و فراق است. فراق و وصال. بسم الله الواصل. 1. آن که مهر را نمی شناسد غرق در مهر می شود و به ناگاه به فراق می افتد و ما بقی عمرش مجال شناخت مهر است. 2. معرفت قلبی با عشق شروع می شود و با فراق کامل می گردد. 3. بسیار بسیار اندکند کسانی که در وصال به معرفت می رسند. 4. آدمی در عشق به خود می آید، در وصال از خود می رود و در فراق دوباره به خود می آید. 5. آدمی اگر می توانست در حیات خاکی به وصال روحانی برسد و از تنهایی نجات یابد، هرگز معنویت و معرفت و کمال نمی یافت و خدایگونه نمی شد و خلاق نمی گردید. 6. آدمی در این جهان هر حقی که دارد از فراق است و هر حقی که ندارد در وصال است. 7. حق همان حق فراق است و باطل همان تلاش برای وصال است. 8. صبر همان صبر بر فراق است و شیطان همان تعجیل برای وصال است. 9. صبر که کمال دین است، که خدا با صابران هم نشین است، همان صبر بر تنهایی پس از فراق محبوب است و در این مقام است که حق بر دل انسان فرود می آید و باطل را می زداید. ده امامت که کاملترین مقام انسان در جهان و مقام انسان کامل است، حاصل صبر بر کمال تنهایی و فراق جمال خداوند پس از دیدار است. 11. کفر همان فرار از تنهایی و فراق است و ندانستن حق آن. 12. بیداری و به خدایی وجدان و روح حاصل فراق است. 13. حیات و هستی خاکی عرصه انفصال و فراق انسان از خداست و صدیق کسی است که با این واقعه هماهنگ و موافق و همسو شود و حقش را بفهمد و تصدیق کند و راضی گردد. و این مقام رضوان است که کمال صدق است و این کل دین است. 14. وصال در عالم خاک، سقوط در لجن و هلاکت در درک اسفل السافلین است. 15. کفر و ایمان همان صبر و بی صبری بر فراق است و دوزخ و بهشت دو نتیجه این امر است. 16. عشق مهلکه ای جز وصال ندارد. 17. شجره ممنوعه شجره شهوت و وصال جسمانی بود که منجر به شجره نجات شد و نجات پرستی که به سر کفر در تاریخ گردید. 18. همه حقوق حقوق فراق است و همه اصول اصول فراق است و همه مدارج کمال هم مدارج درک و حصول انواع و مراتب فراق است و غایت فراق اتحاد با خداست.